در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد و آله الطاهرین. حتی به خنده شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در چارده افق تکرار می شوید که حیرانمان کنید. سلام به همه شما هموطنان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو می کنم در این روزها انشالله زندگی هممون منور به نور اهل بیت و منور به نور قرآن کریم باشه. خیلی خوش آمدید حاج آقای میرباقری، سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت استادی و همه بینندگان ارجمند و همکاران گرامی و عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام رو هم به خصوص مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام رو که امشب و فرداست تسلیت عرض میکنم.
سلام، خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم و خوشحالتر از این که روزهای شنبه ما که اولین روز هفته است، بحث ما رنگ و بوی قرآن کریم رو داره. در ذیل بحث تفسیر جزء 30 قرآن کریم، امروز حاج میرباقری برای ما از تفسیر سوره مبارکه ما اون خواهند گفت. ما خدمت شما هستیم و میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و اربکت و عا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتم من رحمتک و فوزن اندک. از کنم یکی از سور کوچک آخر قرآن که 6 آیه یا 7 آیه داره و معارف فراوانی هم درش هست، مثل همه سور قرآن، سوره مبارکه ما اون هست. نامگذاری این سوره هم به تناسب آیه آخرش هست که در ذکری از این امر و یم نعون الما اون هست و فضایلی هم برای تلاوت این سوره گفته شده. من فقط یک روایت رو از ثواب الاعمال مرحوم صدوق نقل میکنم که در مجمع البیان هم مرحوم مجلسی نقلش کردن از امام باقر علیه السلام. فرمودن اگر کسی این سوره شریف رو در نمازهای واجب یا نوافل بخونه، خدای متعال نمازش رو میپذیره و روزه او رو هم قبول میکنه. قبل الله صلاته و صیامه و لم یحاسبه بما کان منه فی الحیات الدنیا، قبل الله صلاته و صیامه و لم یحاسبه بما کان منه فی الحیات الدنیا، و او رو مورد محاسبه قرار نمیده از اعمالی که در دنیا انجام داده. این آثار و برکات باطنی سوره است دیگه و معناش هم عرض کردیم مکرر که میشود انسان در تمسک به این سوره به یه نقطه‌ای برسه که این آثار و برکات برش بار بشه، عباداتش مقبول خدا بشه و رفتارها، خطاهایی هم که تو دنیا، خطیه‌هایی هم که تو دنیا از او سرزده، خدای متعال عفو کنه، مورد محاسبه قرار نده، به شفاعت این سوره، به برکت این سوره.
یعنی سوره ظرفیت رو داره.
و اینم که فرمودن در نمازها بخونید، یعنی آدم خوبه که بعضی از این سور رو لااقل در بعضی نمازهای خودش بخونه دیگه، اینکه تاکید شده در روایات که در فرایضتون نوافلتون بخونید، همیشه متمرکز روی یک سوره نباشه در فرایض و نوافل. البته میدونیم مثلا در روایات داریم که بهترین سوره‌ای که در فرایض خونده بشه فجر، سوره قدر و سوره توحیده، در یک رکعت قدر، یک رکعت توحید، که معمولا هم مرسوم هست، ولی خب لااقل در نوافل و گاهی در فرایض سور دیگه هم
خونده بشه.
چون روایات هست تأکید کرده، اینجور نباشه که آدم مثلا در ماه بیاد بره، سال بیاد بره، این روایات رو عمل نکنه. خب حالا این سوره مبارکه رو معمولا مفسرین بهش پرداختن، دو نکات خوبی هم بیان فرمودن. علامه بزرگوار طباطبایی نگاه کلی که به این سوره دارن، این فهمن این سوره یه نوع تهدیدی نسبت به اون کسانی که در ظاهر در نهله اهل ایمان و دین هستن، ولی یک سلوک و رفتار و خلقی دارن که اون سلوک و رفتار و خلق متناسب با اعتقاد به قیامت و اعتقاد به آخرت و تصدیق به دین نیست. مثل چی؟ مثل سهو در صلات، یعنی کوتاهی در صلات، غفلت در صلات، و مثل ریا و عمل رو برای غیر خدا انجام دادن، و مثل منع خیرات کردن. این اجمال این سوره است. یعنی سوره رو که انه ناظر به کسانی میدونند که به ظاهر اهل دینند ولی رفتارشون، عملشون تصدیق به دین نیست، و خدای متعال در مجموع این دسته رو، این گروه رو با خصوصیاتی تو معرفیشون میکنه، و بعدم تهدیدهایی در مورد اونها در این سوره مبارکه هست. سوره اینجوری شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله در هر سوره معنای خاص اون سوره رو داره غیر از معنای کلیش. ارأیت الذی یکذب بالدین، خطاب به وجود مقدس نبی اکرم، ممکنه به تبع ما هم این خطاب متوجهمون بشه. آیا ندیدی اون کسی را که دین خدا رو تکذیب میکند؟ این رؤیت ممکنه هم رؤیت حسی باشه که در وجود مقدس نبی اکرم محسوسشون هست، مشهودشون هست، ممکنه رؤیتهای دیگه هم باشه، ولی برای وجود مقدس نبی اکرم این عوالم مشهودن دیگه. ارأیت الذی یکذب بدین، اون کسی که چند تا خصوصیت داره، یا کذب و بدین صفت اولشه. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، این همون کسی است که یتیم رو با قهر و شدت رد میکند. کسی که تکذیب دین میکنه علامتش اینه، این تکذیب دین علائمی به دنبال خودش داره. یکیش دعو الیتیمه، یعنی به جای اینکه تکریم بکند و احترام بکنه و محبت نسبت به ایتام داشته باشه، اونها رو با قهر و با شدت ترد میکنه. ید و اولیتی کسی که تکذیب دین میکنه این صفت درش محقق میشه. بعد میفرماد که فذلک الذی ید و اولیتیم ولا یحض على طعام المسکین. خصوصیت دیگر اون کسی که تکذیب دین میکنه این است که دیگران رو هم تحریص به طعام مسکین نمیکنه، یعنی تحریک کردن، ترغیب کردن از صفت کسانی نیست که اهل تکذیب به دینن. اونها دنبال این نیستن که به ایتام و مساکین رسیدگی بشه، اینها تکریم بشن، اونها اطعام بشن، این امور رو دنبال نمی کنن. کسی که تکذیب در دین میکنه به دنبال تکذیب در دین این خصوصیات درش محقق میشه.
بله.
که حالا اینات دارید این خصوصیات در سور متعددی هم بهش اشاره شده، من یکی دو سه تا سوره رو فقط از باب اشاره تقدیم میکنم خدمتون. یکی در سوره مبارکه فجر هست که بعد از اون که خدای متعال داستان فرائنه تاریخ قوم عاد و ثمود و اون عذابی که برشون نازل شد، فسب به علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد بیان میکنه، بعد به داستان انسان میپردازه که چرا انسان اینجوری میشه که دوچار این عذاب الهی میشه، چرا اون فرائنه تاریخ به این گرفتاری مبتلا شدن. یا به ما تذکر میده که شما دیگه نگاهتون به دنبال اون امکانات و مقدوراتی که به اونا دادیم نباشه، مثل اونا زندگی نکنید. میفهمد فعمل انسان، انسان رو ما امتحان میکنیم، گاهی با گشادگی در زندگی، گاهی با تقدیر و سخت گرفتن. فعمل انسان، اذا مبتلاه ربه فاکرمه، اگر خدای متعال کسی رو امتحان بکنه و یه کرامت‌های ظاهری بهش بده، امکاناتی بهش بده، فیقول ربی اکرمن، تلقیش اینه که این علامت کرامت‌های باطنی است.
و خیلی عزیز
بله، مکرم پیش خداست.
بله.
کما اینکه این فرهنگ قرآن در باب یهود ذکر میکنه دیگه، این امکاناتی که در اختیارشون بود اونا رو به این توهم رسونده بود که اینا ابناء الله و خاصان درگاه خدای متعال هستن، که خدای متعال در قرآن بهشون خطاب میکنه، ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه واقعا شما ولی خدا هستید باید آماده عبور از مرز دنیا باشید. علی حال ببینید این یه دسته. بعد میفهمد و اما اذا مبتلاه فقط در علی رزقه فقول ربی اهانن، و اگر او رو امتحان بکنه رزق روزیش رو هم تنگ بگیره، خیال میکنه این علامت تحقیر و توهینه، در حالی که نه این علامت توهین است و نه اون علامت
تکریم.
بعد میفرماید که شما به واسطه این امکاناتی که بهتون دادیم مورد کرامت قرار نمیگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین. شما یتیمی رو اکرام نکردید، شما تحریض بر طعام مسکین نکردید. و ادامه‌ش هم هست، من این دو تا آیه رو می‌خواستم عرض کنم
که در اونجا هم ذکر شده.
بله، یعنی ببینید انسان وقتی امکاناتی که به دستش میرسه اینا رو علامت عزت خودش میدونه، روی کردی که داره اینه، آبرومند میشه، خدای متعال رو اکرام میکنه، آبرویش میده، عزت بهش میده، درسته؟ فعلا انسان از مبتلا فاکرمه و نعمه، موقعیت اجتماعی بهش میده، عزیز میشه، محترم میشه، مورد احترام دیگران قرار میگیره. این کرامتی که پیدا کرده، کرامت ظاهری، نعمت خداست، اکرمه در بین مردم او رو عزیز میکنه، و نعمه امکانات بهش میده، فقول ربی اکرمان، اینو علامت اکرام باطنی و عزت در نزد خدای متعال میدونه. درست خدای متعال کرامت های ظاهری رو داده، آدم خودش که کسب نکرده، این احترامات اجتماعی عطای حضرت حقه، نعمت ها عطای حضرت حق، ما این امکان رو باید خرج میکردیم با این کرامتی که خدا به ما داد، یتیمی رو اکرام میکردیم، با امکاناتی که به ما داد
میکردیم.
نه فقط خودمون رو اطعام میکردیم، بعد این آبروی خودمون رو خرج میکردیم، یه جریان راه میانداختیم
دیگران هم برن. بله،
این کارها رو نکرده. پس ببینید یکی از صفاتی که قرآن مذمت میکنه به شدت و صفات کسانی است که دوچار عذاب الهی میشن هم این صفته. در این سوره میفهمد این از آثار تکذیب دینه. باز به انهای دیگری در سور دیگر قرآن هم به این پرداخته، فقط آیات رو میخونم. یکی در سوره مبارکه مدثر است، باز ببینید خدای متعال میفهمد که وقتی اصحاب یمین رو میفهمد وارد بهشت میشن و یتساءلون عن المجرمین، گفتگو با مجرمین میکنن، سوال و جوابی بینشون برقرار میشه، میگن ما سلککم فی سقر، چه چیز شما رو در وادی سقر سیر داد که حالا دوچار عذاب، ما سلککم، سلوک شما در سقر خاطر چی بود؟ قالو لم نکم من المصلین، میگن ما از مصلین نبودیم، معنی ظاهرش یعنی نمازگزار، حالا معانی دیگه هم براش شده که محل بحث نیست. فدلم نکونت امل مسکین، ما اهل اطعام مسکین نبودیم. ببینید پس کنه اون یه صفت رذیله است، ترک اطعام مسکین، و از اون مهمتر تحریز بر اطعام مساکین هست. باز شبیه این آیه در سوره مبارکه حاقه هست در باب اصحاب المشعمه است، ظاهرن اونایی که کتابشون به دست چپشون داده میشه و اما من اوتی کتاب او به شمال در قیامت، خدا متعال صفات اینها رو ذکر میکنه، میفهمد دستور داده میشه اونها رو با سلسله‌ای از زنجیر میبندن و در جهنم قرار میدن، و اون وقت سخن این است، انه کان لا یؤمن بالله العظیم، این ایمان به حضرت حق نداشت، یک، دو، ولا یحض علی طعام المسکین، تحریز بر طعام مسکین نمیکرد، فلیس له الیوم هاهنا همین، یوم هاهنا همین. حالا بقیه آیات بمونه. پس ببینید یکی از
یک معیار این طعام مسکین،
پس بنابراین یکی از صفات مهمی که در این طرف جبهه اولیاء خدا هست، ببینید وقتی خدا متعال متقین رو توصیف میکنه، میفهمد الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون از و مما رزقناهم ینفقون، یا وقتی مؤمنین رو توصیف میکنه، قد افلح المؤمنون، مؤمنینی که به فلاح میرسن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، از صلات شروع میشه تا فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحبوب. پس این یه جریان هست، جریان ایمان و صلات و خشوع که به دنبالش این روحیه در انسان پیدا میشه، روحیه مما رزقناهم ينفقون، که این انفاق هم اهم از انفاق ظاهری و باطنی است. در روایت داره مما علمناهم يبثون، علمشون رو در انحصار خودشون قرار نمیدن، منتشر میکنن. انفاق های متفاوتی دارن، حق برای دیگران در مقدورات خودشون قائلن، نمیگه امکانات مال منه، ملک منه. وفی اموالهم حق للسائل
والمحروم،
والمحروم، چه اون کسی که سوال میکنه چه اون کسی که سائل نیست ولی محرومه. بنابراین این یه روحیه بسیار مهمی است که در جبهه متقین و مؤمنین هست. اون طرفش هم اونایی که اهل تقوا نیستن، اهل تکذیب به دین هستن، به جای اکرام یتیم یدعو الیتیم، این یک روحی است. بعدن بلا یحض علی طعام المسکین فویل للمسلین، دفعه لحن آیه عوض میشه، فویل للمسلین. این یعنی چی؟ یه معنا رو من عرض میکنم که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، حرف زیاد بزرگان فرمودن، اینجا مراجعه بشه. ایشون فرمود خدای متعال اون مکذبین رو داره تطبیق میکنه، اون مکذبین همین مسلین هم. فویل للمسلین، مسلین نمازگزاران جز مکذبین هم. کدام نمازگزاران؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که نسبت به صلاتشون سهو دارن دیگه. حالا سهو هم بعد ببینید، فی صلاتهم هم نیست که در نمازشون سهو میکنن، به صورت هم گاهی اشتباه میکنن. ان صلات، روی گردان از نمازشون هستن و در مشغول به سهو ان صلاتن، انس رویشون به طرف جای دیگری است، لذا به سهو ان صلات مبتلا میشن، اقبال به صلات ندارن.
ان صلات براشون مهم نیست.
حالا اینو معنا میکنیم، روایتشون میخونیم، الذين هم ان صلاتهم ساهون، این کسانی که از صلاتشون سهو میکنن، الذين هم یراؤون، اهل ریا هم هستن. حالا ریا در صلات و بقیه عباداتشون، کسی که در صلاتش اهل ریا شد در بقیه عباداتش هم اهل ریا میشه. کسی که اهل اقامه صلات میشه متقین اینجوریه، قد افلح ذلک الكتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اینا صفتشون اینه، یقیمون الصلات،
نماز اقامه میکنه،
اقامه میکنن، این زیر خیمه صلات زندگیشون شکل میگیره. اگر کسی زندگی زیر خیمه صلات شکل گرفت و همه زندگیش رنگ و بوی صلات داشت، همه زندگیش رنگ اخلاص پیدا میکنه. درسته کسی که صلات اقامه شد در زندگیش،
فی صلاتهم دائمون،
فی صلاتهم دائمون میشه، همه کاراش رنگ اخلاص داره، تجارتش هم رنگ اخلاص داره. ولی اگر کسی در از سهو ان صلات داشت، رو به دنیا بود و غافل از صلات، این اهل ریا میشه هم در عبادتش. اگه نماز هم بخونه اهل ریا. دیدید خدای متعال منافقین رو وقتی توصیف میکنه در قرآن، فهمیده که از علائم نفاق اینه که اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، رو به نماز که میارن با کسالت میان، و یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، در نمازشون اهل ریا هستن. این دو معنا داره، یه معناش اینه که گاهی کسی در نماز مبتلا به ریا میشه، یه معنای کلیتری هم داره که اصلا اهل نماز نیست، اصل صلاتش ریایی است. مثل اون کسی که میگه من دنبال این هستم که نام وجود مقدس نبی اکرم رو دفن بکنم، دیدید مغیره نقل میکنه دیگه، دفنم نام خودشو کنار نام خدا قرار داده، من بعد نام ده. یعنی نمازم میخونه، اصل نماز ریایی است، برای به رؤیت دیگران رساندنه، نه اینکه نماز میخونه یه جایی حالا مد بل از زالینش رو میکشه که مردم ببینن یا قرائتش رو زیبا میخونه.
یعنی اساسا اون نماز نماز نیست،
از اساس نمازش بر پایه این است که میخواد به مردم ارائه کنه و یک جریان نفاق درست کنه. حالا اینو تو تحلیل دوم عرض میکنم. پس ببینید، اگر کسی اهل سهو ان صلات شد، که حالا روایت سهو ان صلات رو میخونیم، این طبیعتاً مبتلا به ریا میشه و همه کاراش برای نشان دادن به مردم میشه دیگه، دیگه اخلاص در کار، برای خدا کار کردن، به رؤیت خدا و اولیاء خدا رسوندن، این از موضوعیت میفته براش. یراؤونه وقت صفت دیگرشون اینه، اونایی که اهل سهو عن الصلاتن، اهل ریاان، و یمنعون الماؤون، منع میکنن ماؤون رو از دیگران. ماؤون چیه؟ در روایت دیدید گاهی معنا کردن به این که در قدیم رسم بود که امکاناتی که در اختیار یک خانواده بود، تو کم بوده امکانات به هم دیگه آریه میدادن. اینجوری بود زندگی ها دیگه، ظرف از هم دیگه در موقع که مهمان داشتن آریه میگرفتن، لباس انت آریه میگرفتن. حتی این امکانات محدودی که خدا بهشون داده، از اینم منع میکنن که امانت و آریه به دیگران بدن. در بعضی روایات داره زکات، در بعضی روایات داره قرض نمیدن. مرحوم علامه طباطبایی یه معنای جامع خوبی کردن، میگن ماعون یعنی هر خیری که شما وسیله او کمک میکنید، ما یعینو بهی، که انسان به وسیله او کمک میکند دیگری رو در رفع حوایجش، حالا میخواد قرض باشه، میخواد امانت دادن باشه،
حس کلی و عام. بله،
منتها اونی که استفاده میشه در از لغت ما اون یکی دو نکته است. یکی یعنی حتی از خیرات اندک، یعنی به تعبیر ما آب از دستش نمیشه که، یعنی از خیرات اندک هم پرهیز میکنه که به دیگران برسونه. و دیگر این که سهولت در جریان هست، یعنی اگه یه جایی هم از دستش خیری صادر شد با سهولت نیست، مجبوره، با کراهت، با منعه. در حالی که اگر کسی اهل صلات شد، فی اموالهم حق و معلوم، میدونه که حالا بخواد حساب کتاب بکشه با سختی بده، انسان اگه دیگری امانت پیش انسان گذاشته بود به راحتی برمیگردونه دیگه.
بله،
وقتی حق المملک السائل والمحروم،
که اون متعلق به خودش نمیدونه.
پس ببینید انه ما دو جور انسان داریم، یه آدمی که اهل دینه، اهل اعتقاد به قیامت که یه معنای دین هست، اهل حساب و کتابه که اهل اعتقاد به جزاه، یا نه اهل دینه یعنی تابع دین خداست، دین رو قبول داره، به برعکس زیر چتر دین زندگی میکنه، زیر چتر دلالت الله زندگی میکنه. این آدم رو وقتی میخواید توصیف بکنید، این آدمی که زیر چتر دین هست، معتقد به قیامت هست، این آدم رو وقتی رفتارش رو میبینید میشه اهل صلات، اهل عبادت و ذکر و خشوع و توجه به خدای متعال. و پرتوب این توجه به خدای متعال، اثر این توجه به خدای متعال در زندگیش اینه که طبیعتاً اهل ایثار نسبت به بندگان خدا میشه. نه فقط خودش انفاق میکند، سعی میکند انفاق در راه خدا رو به پا بکنه. یحض علی طعام المسکین، عنایت فرمودید. سعی میکند که اگر خدای متعال به او آبروی داده، امکان رو داده، اینو صرف اکرام اون کسانی بکنه که نیاز به یک کرامت هایی دارن و ازش محرومن. اکرام یتیم میکنه و انفاق میکنه، تحریص بر انفاق میکنه و همه زندگیش میره زیر چتر صلات و دیگه اهل ریا نیست، زندگیش زندگی خشوع، اگه نماز میخونه برای خدا میخونه و همه زندگیش میشه صلات و همه زندگیش هم پر از اخلاصه و از دستش خیرات برای دیگران جاری میشه. وقتی خیری به اون میرسد، این خیر رو منع نمیکنه. عرض کردیم در روایات مکرر آمده که خیلی وقتا امکاناتی که به شما میدن، این امکانات مال شما نیست، این آبرویی که دادن، این مالی که دادن، همش رزق خودت نیست، همه رو برای مصرف خودت ندادن،
دادن که خرجش
کنی، رزق دیگران رو دادن که از معبر شما عبور کنه و تو این داد و ستد شما از خدا بگیرید، به خدا برگردونید، خودتون تطهیر بشید، خودتون روش کنید تو داد و ستد با خدا، تو بیع و تجارت با حضرت حق. اگه کسی اهل بیع با خدای متعال شد، خودش روش میکنه دیگه. درسته؟ عرض کردیم وقتی حضرت مالو از دست ما میگیرن، خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، ما تطهیر
میشیم.
بنابراین تو این داد و ستد ما پاک میشیم، ما رشد میکنیم. فرمودن منع نکنید این خیر رو، اگر شما منع کردید، این خیر رو از شما برمیگردونن، از مسیر دیگری به اهلش میرسونن. شما فقط دیگه مجرای این خیر نیستید، آبرویی که میخواست خرج خدا بشه، خرج خدا نمیشه، این مال شما نبود اصلا، بنا بود از شما عبور کنه، شما منع میکنید دیگه، این خیر از طریق شما عبور نمیکنه. عرض کردم خدا رحمت کنه استادی داشته، میگم مثل جوب آب دیگه، آب که مال جوب نیست، آب مال درخته، مال مزرعه است.
بله،
اگر جوب سربالا شد، جوب دیگه میکنه دیگه، این جوب تراوت نداره، میشه محل مثلا خس و خاشاک. آدم اینجوری میشه دیگه، این امکاناتی که از انسان عبور میکنه، خدای متعال آبرو رو میده، این کرامت رو میده، اکرمه فهمل انسان از مبتلاه ربه، امتحانه، فاکرمه، بهش آبرو میده. این کرامت معنی عزت اجتماعیه. اگر این کرامت رو خرج اکرام یتیم کرد، یعنی از این دست گرفت، از اون دست داد،
شد این واسطه و مجرای خیر،
وقتی کرامت اندالله میرسه، میشه نفس مکرم. اگر نه، اینطوری نیست، شما منع کردید، این اکرام رو خدا کرد، ولی شما منع کردید، سد شدید، عبورش ندادید، عنایت میکنید. پس ببینید ما باید همه امکاناتی که از خدای متعال به همون میرسه، این امکانات رو عبور بدیم، برسونیم به عباد الله، مجرا باشیم. تو این اگه کرامتی خدا به ما داد، اینو خرج اکرامایی تو بکنیم که بعد تکریم بشن تو جامعه. اگر رزقی داد، اینو خرج اطعام اونایی بکنیم که مسکینن. مسکین میدونید، حالا بعد بحث میکنیم مفصل، ابتداعا به معنی فقیر، بلکه فقیری است که هیچ امکاناتی نداره، زمینگیر شده دیگه. یعنی فهمیدین این احتیاج به طعام داره، یطعمونه، وقت مسکین اقسامی داره دیگه، طعام هم اقسامی داره، فلیم زور الانسان الا طعام الا علمه. نه فهمیدین مسکین ها متفاوتن، طعام ها متفاوتن. خدای متعال به آدم علم داده این طعام رو مال تو نیست، به دیگران میرسانه. خدای متعال به انسان ثروت داده. پس ببینید ما باید اون چه خدای متعال به ما میدهد مجرای جریان اونها باشیم و با رحمت اونها رو به دیگران برسونیم و با جود. اون وقت عرض کنم اگر کرامت تکریم کنیم، اگر امکانات اطعام بکنیم، اگر خدای متعال آبروی داده با این آبرو صرف تحزیز و تحریک دیگران بکنیم، دیگران رو برانگیزیم، نهاد میفهمید هم خودمون اهل خیر باشیم، خلاصه خیر از دست ما جاری بشه. یه اهل ایمان به دینن، زیر ولایت خدا میرن، با دین زندگی میکنن، وقتی جریان دین و هدایت الهی در اونها واقع میشه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، وقتی انوار هدایت خدا میاد در وجود متقین، اینا اهل ایمان به غیب میشن، اهل اقامه صلات میشن، نماز رو به پا میکنن، زیر خیمه دین زندگی میکنن، اون وقت اهل انفاق میشن، اون چه خدا بهشون میده از این دست میگیرن، از اون دست رد میکنن. اگر مؤمن شدن یه عده‌ای، اونایی که به ایمان میرسن، به فلاح میرسن، اونایی هستن که فی امواله فی صلاتهم خاشعون، اهل خشوع در صلاته، نه فقط نماز میخونن. خشوع اون تواضع باطنی است دیگه، خضوع تواضع ظاهری است، خشوع تواضع باطنی است. مؤمنین اهل خشوع فی صلاته. بعد وقتی کسی که اهل خشوع در صلات شد، بقیه اوصاف هم تا میرسه به اینجا که فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، برای دیگران حقی در مال خودش احساس میکنه، بنابراین امکانات رو میگیره میده.
راستش میبغل ببخشید میفرمایشتون این ارائیت الذی یکذب بالدین، پس اختصاص به کفار و مشرکان نداره اگر این ویژگی ها در ما هم باشه.
بله ابتداعا ممکنه ما همینجوری بگیم که خدای متعال داره میگه آدم ها دو دستن، یا آدم هایی هستن که اهل دینن، اهل تقوا هستن، مؤمنن، هدایت الهی در اونا جاری میشه، انوار ایمان تو وجودشون جاری میشه، این ایمان تبدیل میشه به خشوع در صلات، به اقامه صلات. کسی که اهل خشوع و خشوع در بندگی است، این صلات فراگیر نسبت به همه زندگیش میشه. آثار صلات این است که فی اموالهم حق
معلوم.
اثر صلات این است، اثر هدایت الهی این است که مما رزقناهم
ينفقون.
اما یه عده‌ای هستن که نه زیر ولو به ظاهر
همین به ظاهر
در نهله دینداری هستن،
مؤمن باشن، ایمان داشتن،
نمازن، حالا مؤمن دیگه نگید، به ظاهر اهل دینند،
در اسلام آوردن،
بله در زمره مسلمان ها زندگی میکنن، ولی اهل تکذیبن، اهل قهر با یتیمن، به جای اینکه اکرام، از روحیه اکرام درشون نیست. ببینید این تکذیب نتیجهش اینه، کما اینکه زیر چتر دین رفتن، زیر چتر ولایت خدا قرار گرفتن، اثر هدایت الهی، نور تقوا، نور ایمان، اثرش اینه که انسان آبرویی که بهش میدن خرج دیگران میکنه، اصلا مال خودش نمیدونه، از خدا میدونه. ببینید آدم وقتی خرج در راه خدا نمی کند که از خودش میبینه، آدم مال خودش، آدم وقتی احساس خدایی میکنه که نمیتونه در راه خدا خرج بکنه. عرض کردم در روایت عنوان بصری، حضرت به عنوان گفتن اگه علم میخوای پیش منه، ولی برو نورانیت علم نزد ماست، ولی برو عبد بشو، محقق به حقیقت عبودیت بشو، بیا ما بهت میدیم عبودیت، این
علم رو میده.
گوا بندگی چیه؟ فهمودن سه چیز. اولش اینه که الله یرى العبد نفسه ملکاً فی ما خوله الله، خودشو مالک ندونه، اینا امانات مال ما نیست، که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، له ملک السماوات، هم مالک هم ملکه، درست؟
بله.
پس این دست ما چی اماناته دیگه؟ اگر خودتون مالک این امانت دیدی، احساس خدایی کردی، نگرش میداری، چون مال خودته. ولی اگر انسان احساس کرد مالک نیست، حضرت فرمودن اگر خودش رو مالک ندید، هان علیه الانفاق فی ما امره الله تعالی به و نهاه عنه، انفاق در اون راهی که خدا بگو دستور داده، میگه اینجا خرج کن، اینجا خرج نکن، آسان میشه، اینجا امساک میکنه ولو عزیزترینش بخواد، اونجا هم به راحتی خرج میکنه. چرا؟ چون ملک و ملک خدا میبینه. اگر کسی متقی شد، به نور تقوا رسید، به نور ایمان رسید، هدایت قرآن در قلبش جاری شد، خودشو مالک نمیبینه، اولا اهل اقامه صلات میشه، اهل خشوع میشه، همه زندگیش میشه اخلاص. زندگی آدم شد اخلاص، گرفتن داد و ستدش هم اخلاصه، با خدا داد و ستد میکنه دیگه، از این دست میگیره، از اون دست هم
میده.
نه اهل ریاست، نه اهل منعه، خیر که به اون میرسه اون سد نمیشه، یمنعون الماء اون نیست، خیر آمده و برش میده دیگه، قناعت فرمودید.
بله، مثل همون جوی آب.
مثل جوی آب. ولی اگر اون طرفی شده اهل تکسی بدین، چون زیر آدمی که زیر چتر دین زندگی نمیکنه خیلی هم ادعا میکنه ها، فریادش گوش فلک رو کر میکنه، نمیدونم ضعفا محرومین حقوق بشر، نمیدونم حرف زیاد زده میشه، ولی کسی که زیر چتر توحید قرار نمیگیره، در وادی توحید نیست، هدایت الهی ایمان به قلبش نرسیده، به نور تقوای الهی منور نشده، این آدم اول خاصیتش اینه که هیچ وقت آبروی خودش رو خرج تکریم دیگران نمیکنه، اصلا همه چیش دنبال عزت خود رو میبینه. کسی که استکبار علی الله میکنه، خاصیت استکبار علی الله اینه که آدم دیگه اهل تواضع در مقابل دیگران نمیشه، اهل تکریم. وقتی آدم در مقابل خدا استکبار میکنه، در مقابل مخلوقات تواضع میکنه، بله ممکنه تظاهر به تواضع بکنه، اینم خودش فریبه. قناعت فرمودید؟
بله.
تملق گویی غیر از تواضعه. بنابراین این آدم اهل اکرام یتیم نمیشه. اونجایی که باید اکرام کنه، یتیم نیاز به اکرام داره. باید اکرام بشه. و وظیفه منه. این کرامت مال من نیست که. این کرامت خدا متعال در وجود من گذاشته که من این کرامت رو خرج اکرام اون کسی بکنم که خدا گفته. درست؟ معنی میکنم. اصلا اهل این که فضایی درست بکند که فضا دستگیری از ضعفا باشه، فضا دستگیری از ضعفا باشه نیست، ادعا میکنه تأمین اجتماعی و سر و صدا و حالا بعد عرض میکنم تشو که نگاه میکنه میبینه نظام هرمی درست کرده، این کویستیاتی نظام کویستی دیدی بلد. همه پایین هرم میره تو قله هرم، بعد حالا یه انفاقی هم میکنه، یه تأمین اجتماعی هم میگذاره، این که انفاق نیست که، نه فهمیدی این چه انفاقیه. بنابراین این آدم نه اقامه رسیدگی به ضعفا کارشه، اصلا کارش این نیست، نه اینکه آبروش رو یه جایی صرف اکرام دیگران هم مکرم باشن، نه من باید مکرم باشم، همه باید خرج آبروشون خرج تکریم من بشه، نه من خودم رو خرج کنم که دیگری عزیز بشود محترم بشود. یه جایی آدم باید آبرو خودش رو بذاره.
بله.
من باید کوچیک بشم دیگری بزرگ شه، آبرو رو خرج کنم، این میشه اکرام یتیم دیگه. نمیکنه. این آدم به سهو عن الصلات هم میرسه. شاید محوری ترین صفت تو سوره همین سهو عن الصلات. تکذیب دین
منجر به سهو عن الصلات.
یعنی روگردان عن الصلاته. که میدونید بعد از ایمان به الله، بعد از ایمان مهمترین امر دیگه ان قبلت قبل ما سوا. اگه نماز آدم درست شد بقیه اعمال هم درسته. اگر خیمه دین به صلات به پا شد، زکات انسان، همه کار انسان تو این خیمه است، مقبول خدا میشه، چون اخلاص درش هست، خشوع هست، درسته؟
بله.
ولی اگر نماز به پا نشود، اهل تقوا نبودی، اهل اقامه صلات نبودی، انما یتقبل الله من المتقین، سهو عن الصلات انسان مبتلا میشه، یعنی روشو از نماز برگردونده، ساهون عن الصلات. حالا روایتشو الان تقدیم میکنم که ساهون کیا هستن. آدم که ساهی عن الصلات، ریا همه زندگیشو میگیره، دیگه کار برای خدا نمیتونه بکنه، همش دنبال اینه که مردم ببینن، مردم تعریف بکنن. اگه عبادت هم میکنه ریاییست، همه زندگیش ریاییست،
و خودش میشه محور در باب.
ببینید آدم یه موقعی اقامه صلات میکنه، خیمه صلات رو تو زندگیش بپا میکنه، همه چیزی زیر چتر نمازه، زیر چتر عبادته، اصلی ترین عبادات ما بعد از ایمان دیگه، درسته؟ یه موقع میبینید که نه، خیمه صلات رو به پا نکرده، از صلات ساهی، رو به امر دیگری داره، غافل از این امره، این همه زندگیش میشه ریا دیگه. نمازش با زکاتش با تجارتش همش خودنمایی است، بحث خدا و بر خدا کار کردن نیست. و خاصیت این آدم اینه که اهل ریا میشه و اون چم به دست او میرسد از او عبور نمیکنه، یم نمونه ما اون کمترین خیر به دیگران از اون نمیرسه. این دو جریان انسان. حالا ند بکنید، شاید یکی از محوری ترین صفاتی که توی این سوره اومده سهونن سلات، اون وقت عجیب اینه که حالا یه بار دیگه سوره رو انشالله معنا میکنه،
انشالله.
این معنایی که یه مقدار برای ما نگران کننده است اینه که در بعضی روایات یه جوری این سهونن سلات تعریف شدن که یه موقع پرش مهارم میگیره، این خطرناکه. نهت فرمودی؟
بله.
مقابل مؤمنین که فی صلاتهم خاشعون یقیمون الصلات، مکذبین ساهون عن الصلات. این سهو عن الصلات رو در روایت گاهی معنا کرده به این که انسان بی اهمیتی به نماز بشه براش اصل، به طوری که نماز رو از اول وقت به تأخیر میندازه به خاطر بی اهمیتی ها.
یعنی براش مهم نیست.
نظامش صحیح انس سلام. من دو سه تا روایت سریع بخونم.
بفهمید.
ببینید و نقطه مقابلش. روایت رو در از امام صادق علیه السلام عیاشی نقل کردن که انه سئل عن هذه الآیه، از حضرت سوال شد که آیا این که عن صلاتهم ساهون، مقصود همون وسوسه های شیطانی در نماز ما رو به نماز که با میستیم، وسوسه های شیطان، شیطان که ما رو راه نمیکنه، بهترین عبادتمونه دیگه، نمیذاره معراج بریم که، درست؟ اگه تونست نمیذاره اصلا وضو بگیری، اگه وضو گرفتی رو به قبله نمیذاره بیستی، رو به قبله ایستادی نمیذاره تکبیر بگی، گفتی میاد یه جوری نمازت رو خراب میکنه، درست؟ آیا این مقصود همون وسوسه های شیطانیه در نماز هست؟ همون حضرت فرمودن فقال الله کل احد یصیب او هذا، مگه معصوم باشه یا اولیاء خاص باشه؟ همه بقیه افراد در معرض وسوسه شیطان هم تو نماز، درسته؟ ولیکن ان یغفلها و یدع ان یصلی فی اول وقتها، مقصود اینه که از نماز غافل بشه، توجه به نماز نداره، درسته؟ غفلت روگردانیه که و رها میکند، ترک میکند، این که اهمیت نمیده که نماز در اول وقت بخونه. من اعتراف بودین این خیلی بدجوری میشه اگه اینجوری شد دیگه.
آره خیلی،
یعنی وقت ببینید این رو خدای متعال به تعبیر بزرگان و مفسرین مصداق تکذیب دین قرار داده، گویا آدم مکذب روز قیامت، مکذب دین و هدایت خداست. اینا آثار اوست که در انسان ظهور پیدا میکنه. مرحوم صدوقی روایت در خصال نقل کردن از وجود مقدس امیر علیه السلام، من از البته از تفسیر مرحوم فیض میخونم ولی در خصال هستی، لیس عمل احب الی الله عز وجل من الصلاة، در بین اعمال بعد از ایمان هیچ عملی در نزد خدا محبوب تر از نماز نیست. فلا یشغلنکم عن اوقاتها، شما رو مشغول نکند از وقت نماز، شیئون، هیچ چیزی من امور دنیا، هیچ امری از امور دنیا رو شما از وقت صلاة مشغول نکن، یعنی تنظیمتون به اصلا تنظیم وقتتون بر مدار صلاتی باشه. متقین مدار تنظیم وقتشون صلات،
حی علی صلا رو که شنیدیم،
اصلا زندگیشو با صلات تنظیم میکنه. چطور ما الان زندگیمونو با ساعات تنظیم میکنیم؟
بله.
سر ساعت کارمونن، اصلا مدار ساعتش ساعت شرعیه، صبحش با نماز صبح شروع میشه، نمیدونم ظهرش رفت اعمال ظهرش با نماز ظهر شروع میشه و به همین ترتیب. فلا یشغلن نکن من اوقاتها شیء من امور دنیا، چرا؟ فان الله عز وجل ذم اقواما، یه دسته رو مذمت کرده، اونا کیا هستن؟ اقوام. فقال الذين هم عن صلاتهم ساهون، یعنی انهم غافلون، غفلت از نماز داره. استهانوا به اوقاتها، اوقاتش رو سبک میشمرن. در بعضی روایات هم داره، مثلا از امام صادق علیه السلام، مثلا سهو عن الصلاة یعنی ترک الصلاة، سستی در صلاة، هر دوشو میگیره، تضییع الصلاة. این تضییع رو دیدید ارباب معرفت خیلی روی سرمایه گذاری کردن، میگن عبادت انسانی روح ملکوتی داره که انسان به اون روح محشور میشه. در روایت هم متعدد آمده دیگه، نماز انسان واقعا یه صورت ملکوتی پیدا میکنه که آدم تو عوالم الانم با او هست، تو عوالم بعدم با او صورت هست، که حتی یکی از مقامات بهشت و جنت همون تجسم اعمال ماست در آخرت. این صلات ما، اون باطن صلات، اون صورت باطنیش، اون جنت تابع توجه در صلات،
همون روحی که شفاعت ما رو میکنه در
حاله. یعنی حقیقتا صلات ما تبدیل میشه به جنت ما، یکی از مقامات بهشت ما همین عبادات ما هستن که تجسم، یکی ها تجسم پیدا میکنن و به اندازه عمل ما نورانیست در قیامت، تراوت و نشاط و روح و ریحان جنت درش هست. خود مؤمن اینجوریست دیگه، فروهم و ریحانم و جنت و نعیم، و اما من کانم من المقربین فراوهن، خود مقربین فراوهن و ریحانون،
خودش
عملش هم اینجوریه، صلات آدم میشه روح و ریحان و جنت النعیم.
بله
درست. مقدار درجات جنت و روح و ریحانی که در نماز است تابع توجه، خشوع، تضییع صلات، یعنی نماز رو با خشوع و خضوع و آداب نخوندن و
حقش رو ادا نکردن.
بله. وقت این حضرت همونن صحبه در صلات یعنی تضییع. روایت متعددی تو این زمینه داریم، من یه دونش رو نقل میکنم. فرمود گاهی از نماز انسان نصفش قبول میشه، گاهی یک سوم، یک چهارم، یک پنجم، تا یک دهم. گاهی اصلا هیچ جزءش مقبول نمیشه، مثل یک لباس کهنه، حالا این چه تعبیریست چه تشبیهیش، میپیچن میزنن به صورت صاحبش، این بعد معنا بشه که این چه تشبیهیست، صوب الخلق یعنی چی؟
بچش.
بعد حضرت فرمودن که از نماز شما اون مقداری برای شماست، مالک من از صلات، بهره ای از نمازتون ندارید الا اون مقداری که اقبال قلبیه به نماز داشتید. پس ببینید این یه مسئله است، نقطه مقابل صحب اقبال قلبی است، حفظ و صلات، تزییع نکردن صلات، در نماز بودنه دیگه، با نماز بودنه. و اینم میدونید خیلی وقتا اناعت کنید، همینطوری که نماز اگر درست شد، اقامه شد، همه زندگی انسان میشه نماز، فی صلات ام دائمون میشه، آدم زیر خیمه نماز قرار میگیره. از اون ورم بزرگان فرمودن، من یادم است این تعبیر از محمد الاسما بهجت، که اگه کسی بخواد نماز رو درست کنه 24 ساعت باید درست کنه، اگه کسی بخواد تزییع و صلات نشه، آدمی که یه دفعه میخواد همه زندگی دنیا رو رها کنه بیاد وایسته تو دنیا بوده تا الان هفت حرکت نماز بخونه، خب تزییع صلات میشه دیگه. بنابراین بودیم
بله.
حالا آرام آرام همه زندگی باید درست شه تا انسان از سهو عن الصلات، کما اینکه به عکس نماز اگه درست شد زندگی انسانو یه نشاط دیگه میده،
وقت میشه دائم الصلات در واقع،
یعنی یه دو یک بله. رفت و برگشتی. پس ببینید یک جریان، جریان تکذیب دینه، این جریان منتهی میشه به سهو عن الصلات، در واقع گویا انسان آخرتو قبول نداره، گویا زیر چتر دین دیگه زندگی نمیکنه. المتقین یقیمون الصلاتن، مؤمنون خاشعون فی الصلاتن. این که اهل سهو عن الصلات پیداست اون ایمان درش نیست، پیداست اون تقوا درش نیست، از اون هدایت قرآنی نور ایمان، از اون فلاحی که قد افلح المؤمنون محروم دیگه
و بهره نداره.
وقت نتیجهش میشه چی دیگه؟ از کنم زندگیش سراسر میشه ریا، با خدا سر کار نداره. وقتی با خدا سر کار نداره از خدا نمیگیره به خدا بده، خیراتی که خدا بهش داده معنی میکنه، اکرامش کردن اینو خرج اکرام یتیم نمیکنه، روزی بهش دادن خرج اطعام مسکین نمیکنه، آخرش این میشه یعنی اون الما اون دیگه یعنی اصلا آب از دست این آدم دیگه
نمیچکه. انشالله جز این دست نباشه.
انشالله.
خیلی خوب بسیار خوب. ما با قرار زنمون رسیدیم، نکات جالبی رو و تأثیرگذاری رو حاجی نورباقری فرمودن. شاید فرصت تلاوت قرآن در این لحظه نباشه، انشاءالله حسن ختام برنامه امروز تلاوت آیات صفحه 26 قرآن کریم خواهد بود. زمین که دوستان ببنم بگن که با چقدر فرصت داریم، بفهمید جایی میباخیم.
خب حالا ببینید این یک تقریر از سوره بود که خب بزرگان هم فرمودن که دین یعنی یوم الجزا، دین یعنی خود دین. درستم است، آدمی که اهل دینه، دین رو هم به یوم الجزا تعریف کردن، هم به جریان هدایت الهی که گاهی تعبیر میشه ازش جریان ولایت الله، سرپرستی خدای متعال نسبت به مؤمنین. این کسی که زیر چتر دین نیست، کسی که مؤمن به آخرت نیست، طبیعتا این خصوصیات میتونه درش شکل بگیره و حتی میتونه به ظاهرم منتهل در دین باشه، یعنی مسلی باشه، ما وقتی صفات درش شکل. این یه تعبیر. حالا یه تعبیر دیگه هم میشه برای این سوره.
از یک دقیقه فرصت داریم حجای میبادم
که حالا من اشاره میکنم
بله.
که این میتونه به دوتا جریان باشه دیگه. ما یه موقع عرض کردم قرآن وقتی میخوایم ببینیم جریانی ببینیم، یعنی قرآن دوتا، یه اومند او کل اوناسم به امامه، مردم دو دسته هستن، دوتا امام دارن، دوتا جریان امام،
یعنی صف بندیه رو همیشه ببینیم.
قرآن ناظر به یه صف بندیست، یه طرف جریان شفاعت و دستگیریست، یه طرف جریان تکذیب و جریان منعه. این دوتا جریان رو قرآن داره. حالا انشالله قرائت از سوره رو انشالله جلسه بعد تقدیم
میکنم. انشالله. خیلی ممنون، متشکرم حاجی میباقی، نکات خوبی رو شنیدیم. انشالله همه ما جز اون دسته‌ای باشیم که حق نماز رو ادا بکنیم و جز اونهایی باشیم که تمام زندگیمون انشالله تحت خیمه نماز باشه، انشالله و اهل تصدیق دین باشیم. حاجی میباقی دعا بکنند و همه آمین بگیم انشالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای همه ما رو زیر چتر و خیمه وجود مقدس امیرالمومنین که صلات حقیقی هستن قرار
به به ان شاء الله فردا ان شاء الله با حضور جای رنج بر خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همیشه ما آرزو میکنم. آیات 170 تا 176 سوره مبارکه بقره در سمت خدای امروز تلاوت میشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا سلام دوباره، متشکرم از شما جای
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.